بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسه گذشته وارد بحث علم گرایی شدیم و اینکه علم گرایی چیه، با یک اشاره به تاریخچه‌اش و مؤلفه‌هاش توضیحاتی رو عرض کردیم. دنباله این مباحث، یکی از مسائلی که قابل طرح هست اینه که مراتب علم گرایی است. علم گرایی مراتب و درجاتی داره. البته وقتی این مراتب رو عرض کنیم کم کم روشن میشه که اون توضیحاتی که به لحاظ معنایی گفتیم بیشتر ناظر به علم گرایی قوی هست. برای علم گرایی مراتبی رو ذکر کردن، مثلا بعضی ها 2 مرتبه، بعضی 3 مرتبه، بعضی 4 مرتبه، یعنی مثلا 2 مرتبه علم گرایی رو به قوی و ضعیف تقسیم کردن، بعضی ها به مثلا ضعیف، قوی، قوی تر، و باز مثلا خیلی قوی، قوی، ضعیف، خیلی ضعیف. این مراتب به صورت مختلفی مطرح شده، کمان که حتی معنای علم گرایی رو هم که ما از بلکویل عرض کردیم، خب ما از یه دایره المعارف فلسفی بلکویل گفتیم، اما وقتی که به منابع دیگر مراجعه میکنیم یه مقدار تفاوتهایی هست، 100% وفاق نیست، اما معنایی که تقریبا رایج هر هست همین بود که عرض کردیم. و بیشترم معنایی که عرض کردیم با علم گرایی قوی ارتباط داره. حالا ما در اینجا به تناسب بحثی که داریم علم گرایی رو در 2 مرتبه یک توضیح مختصر میدیم. علم گرایی قوی همون دیدگاهی است که میگه اصلا معرفت مساوی با دانش تجربی، بنابراین اخلاق معرفت نیست، دین معرفت یا حاوی معرفت نیست، فلسفه حاوی معرفت نیست. بله، اگه بخواد معرفت باشه باید راه علم رو بره، از طریق علم و روش علمی باشه، و الا هرچی که از روش علمی فاصله بگیره بالکل از گردونه معرفت بودن خارج شده. اما دیدگاه ضعیفتر اینه، علم گرایی ضعیف میگه ما نمیگیم که معرفت صرفا مساویست با دانش تجربی، بلکه میپذیریم که غیر از دانش تجربی هم ما یه حوزه هایی داریم که از طریق اونها میتونیم کسب معرفت کنیم، مثل فلسفه، مثل اخلاق، مثل شهود، مثل دین و امثال ذلک. اما نکته اساسی اینه، داور اصلی در حوزه معرفت دانش تجربی است. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر ما مثلا در دین، در اخلاق، در فلسفه چیزی گفتیم که با داده‌های علم هماهنگ نبود، این خارج میشه، این غلط تلقی میشه و این رو باید بذاریم کنار. اما اگر مخالفت نداشت میتونیم اجالتا و موقتا بپذیریم تا زمانی که با علم در تعارض قرار نگیره. پس دین، اخلاق، فلسفه، اینها همه باید خودشونو با علم هماهنگ کنن. اگه با علم هماهنگ بودن، حداقل تعارضی نداشتند، میتونیم بپذیریمشون، و این پذیرش هم طبیعتاً در واقع یک حالت بدوی خواهد داشت. چرا؟ یعنی تا زمانی که یه چیزی در علم نیاد که خلاف اون رو دلالت بکنه این قابل پذیرش هست. اگر چیزی در علم پیدا شد که با اون مخالفت بکنه ما ناچاریم اون رو بذاریم کنار، یا مثلا دین، معرفت دینی همیشه باید خودشو با علم همساز کنه. اگه یه چیزی که در علم پیدا شد که با دین، متون دینی یا ظواهر دینی تعارض داشت، یا باید اونو بذارید کنار یا باید تأویلش کنید و بگید که در واقع به لحاظ معنایی برنگ آنچه که علم میگه درش بیارید. بنابراین علم باوری ضعیف یا علم گرایی ضعیف درسته که نفی نمی کنه معارف غیر علمی و تجربی را، اما یک محدوده تنگی و یک قیود سنگینی برای اونها قائل هست و میگه که فقط و فقط در صورت هماهنگی با علم قابل پذیرش هستند. یه نکته ای که هست اینه که ما چون در مباحث الحاد جدید هستیم و حوزه الحاد، میخوایم ببینیم که جریان الحاد به خصوص آنچه که امروزه مطرح میشه و در فضای الحاد جدید یا الحاد علمی مطرح هست، اینها نسبتشون با علم گرایی چیه. واقع اینه که سردمداران الحاد جدید و الحاد علمی، اینها به شدت علمگرا هستند. مثلا آقای ریچارد داکینز که یکی از شعرهای شاخص جریان الحاد جدیده، میگه اگر ما یه سوالی داشته باشیم و علم، دانش تجربی پاسخی به ما نداد، این هیچ چه دیگه جوابش نیست، دیگه دنبالش نمیخواد توی فلسفه بگردید، توی دین بگردید، توی الهیات بگردید. نه، اینا اولا اینا رشته علمی تلقی نمیشن، معرفت هم تلقی نمیشن به من که عام‌تر از علم هست. بنابراین اگر علم چیزی رو به ما جواب داد داد، اگر نداد دیگه باید بذاریمش کنار تا ببینیم علم بعدن چه خواهد گفت. و هر کس دیگری به نام فلسفه یا دین و اینا، هر دستگاهی بخواد به ما جواب بده، اون جواب اعتباری نداره و هیچ ارزشی نداره. در اینجا یک نکته‌ای مطرح میشه و اون اینه که بعضی ها گفتن این بحث که داریم میگیم، اما از خود دانشمندان، فیلسوفان علم، اینو خیلی ها گفتن که اینطور که میگید نیست. ما هم از طریق علم یه سری پرسش هامون پاسخ پیدا میکنه، هم از طریق دین و فلسفه. منتها یه تقسیم کاری اینجا هست و اون اینه که علم میاد برای ما چگونگی ها رو توضیح میده، بنابراین پرسش هایی که مربوط به چگونگیست رو ما باید از علم بپرسیم، یعنی دانش تجربی، و دانش تجربی برای ما پاسخ میده و عهده‌دار پاسخگویی به اونهاست. اما یه سوالاتی ما داریم در مورد چراییست که حالا اینا رو بعداً در خلال مباحث بعدی بهتر آشنا میشیم و با مصادیقش روبرو میشیم. اینها رو در واقع علم به ما پاسخ نمیده، اصلا علم نمیتونه پاسخ بده و باید جوابشو از بیرون علم بگیریم. حالا بیرون علم میتونه فلسفه باشه که به روش عقلی و تعقلی و اینها به ما جواب بده، یا دین و الهیات باشه، اون باز یک منبعیست که میتونه به ما جواب بده. بنابراین یک تقسیم کاری اینجا صورت میگیره. آقای داکینز میگه نه، اصلا این حرف درست نیست و اگر علم پاسخی به ما داد داد، اگر نداد دیگه اینجور نیست که دین و الهیات و فلسفه و اینها بتونن به ما پاسخی بدن. آقای لارنس کراوس هم که حالا جزء این دار و دسته الحاد جدید تلقی نمیشه، اما یک ملحده که الحادش هم الحاد علمی هست و مبتنی به علم فیزیک جریان الحاد رو دنبال میکنه، اون هم میاد به بیان دیگری حرف آقای داکینز رو میزنه. میگه ببینید وقتی ما میگیم چرایی، این چرایی همون چگونگیه. پس بنابراین اصلا سوال دیگه ای ما نداریم جز همون چیزی که علم به ما جواب میده. چگونگی ها رو هم که علم جواب میده. بنابراین وقتی علم مثلا به ما نشون داد من انسان چجوری به وجود اومدم، این دیگه کار تمامه دیگه، دیگه همه چیز حل شده است. وقتی علم به ما نشون داد که مثلا این جهان از طریق فرض کنید بیگ بنگ و فلان و اینجور چیزها پدید آمده، خب دیگه این که حالا چرا بیگ بنگ اتفاق افتاد، این یک سوال جدیدی نیست، این همون سوال از چگونگی رخ داده بیگ بنگه. پس همه چیز توی همین چگونگی هاست و اون چرایی ها همه تحویل برده میشه به چگونگی ها. چگونگی ها رو هم همون علم جواب میده. پس ما چیز دیگری ورای علم به نام فلسفه و دین و اینها نداریم. تا اینجا ما بیشتر آشنا شدیم با اینکه علم گرایی چیه، مؤلفه‌اش چیه، تاریخچه‌اش چیه، مراتبش چیه و دیدگاه بعض از چهره‌های شاخصی که در واقع ترویج علم گرایی میکنن چی هست در مواجهه با پرسش های انسان. خب اما در اینجا در واقع ما مدعا رو فهمیدیم که مدعای علم گرایان اینه که معرفت مساوی با دانش تجربی است، علم گرایان قوی، که بیشتر ما بحثمون با علم گرایان قوی است، خیلی فعلا کاری با اون علم گرایی ضعیف نداریم، گرچه اونم به همون برمیگرده و خیلی تفاوتی نداره. خب این آقایون که چنین ادعایی دارن و میگن که معرفت فقط دانش تجربی است، سوال شما چه دلیلی دارید بر این مطلب؟ دلیل شما بر این مطلب چیه؟ دلایلی که اینها میارند به دو دسته قابل تقسیمه. یه دسته دلایل نظری است و یه دسته دلایل کاربردی است. یعنی ما میایم یه وقت به لحاظ مبنایی و نظری و فکری توضیح میدیم که چرا علم گرایی درسته، یه وقت میایم به لحاظ کار کردی میگیم ببینید این نتیجه عملیش تو زندگی انسان تو کاروبار علمی این هست، پس به اون نتایج عملی و کاربردی توجه داریم. خب پس دو دسته میتونیم تقسیم کنیم ادلهشون رو و حالا ببینیم دلایل نظریشون چیه. در رابطه با دلایل نظری مهمترین مطالبی که آوردند یا حتی میشه به نفعشون به عنوان یک دلیل اون رو مطرح کرد، سه تا مطلب هست. یکی تقدم معرفت حسی بر معرفت عقلی است. یکی موفقیت دانش تجربی است. خب دقت کنید این غیر از ادله کاربردیست ها، خود این رو از جنبه نظری بهش میدن. و سوم پیوند ذاتی علم و طبیعت گرایی. خب اینا رو باید یکی یکی بیایم و توضیح بدیم. پس ما سه تا دلیل نظری رو باش روبرو شدیم، تقدم معرفت حسی بر معرفت عقلی یا به تعبیری فراحسی، موفقیت دانش تجربی و پیوند ذاتی علم و طبیعت گرایی. خب بریم سراغ دلیل اول که معرفت حسی را یا به تعبیری بگیم تجربی را بر معرفت عقلی یعنی عقلی محض مقدم می‌داره. این یعنی چی؟ چی می‌خواد بگه و با چه استدلالی این مطلب رو بیان میکنه. این برمیگرده به حرف اوکام یا به اصطلاح ویلیام اوکامی، که البته خود آقای ویلیام اوکامی انسان خداپرستی بوده و جزء ملحدین نبوده، منتها یک مبنایی رو پایه‌گذاری کرد که این مبنا در اینجا در واقع اثرگذار هست و میگه ببینید آی اوکام یا ویلیام اوکامی میگه که تنها راه اثبات وجود یک چیز اینه که یا اینو از طریق حواس پنجگانه درکش کنیم، یعنی مستقیما مشاهدهش کنیم. مشاهده منظور فقط دیدن نیست، لمس و اینها هم جزو اونها در این بیان به حساب میاد، به هر جهت از راه گیرنده های حسیمون که پنج رو گیرنده حسی داریم این رو درک کن، یا اینکه نه یه اثری ازش ببینیم، از راه اثر پی به مؤثر ببریم، بی واسطه، اولی بی واسطه، این با واسطه، که اینجا که با واسطه شد دیگه اینجا در واقع یک ادراک عقلی است، یعنی ما از طریق عقل میتونیم پی به وجود اون چیز ببریم. پس اولی میشه روش حسی که از راه ادراک مستقیم حسی به دست بیاد و دومی روش عقلی است که ما خود او رو نمیبینیم، اثرش رو میبینیم، از اثر پی به مؤثر میبریم. خب پس این دو راه، وقتی این دو راه شد، حالا کدوم این دو تا بهتره؟ کدوم معتبرتره؟ کدوم محکمتره؟ آقای ویلیام اوکامی میگه روش حسی، یعنی اون اولی، بهتر و برتر از روش عقلیه. خب چرا؟ به چه دلیل؟ ایشون توضیح میده، میگه ببینید شما وقتی چیز رو از طریق حس درک میکنید به هیچ قیمت حاضر نیستید ازش دست بکشید. مثلا الان فصل سرمای زمستان شد، در هوای مثلا زیر 10 درجه سانتیگراد قرار گرفتید، به شدت دارید میلرزید از سرما. خب شما میفهمید که هوا سرد است و چون این سردی رو حس کردید به هیچ وجه حاضر نیستید. حالا هر کی بیاد به شما بگه نه هوا سرد نیست، 100 تا دلیل براتون بیاره، میگید نه اینا بی خوده، من واقعا خودم شخصا این رو احساس کردم. اما استدلال عقلی وقتی آوردید، یعنی شما از طریق واسطه با دلیل چیز رو آوردید، دو تا شبهه کسی مطرح کنه شما از عقیدتون دست میکشید، پس این محکمه اون محکم نیست. این استدلالشونه. این استدلال اشکالات متعددی داره که ما به بعضیش اشاره خواهیم کرد. یکی از اشکالاتش اینه که اصلا این خودستیزه، این ادعای شما. شما گفتید که تنها راه اثبات وجود یک چیز یا ادراک حسی است یا مشاهده اثری ازشه. خود این ادعا که تنها راه اثبات وجود یک چیز یا از طریق حواس یا مشاهده اثر، از کدوم این دوتا به دست آمده؟ آیا اینو از طریق حواس پنجگانه مستقیما مشاهده کردید؟ نه. آیا اثری ازش در واقع گذاشته شده جایی تا شما پی به وجود این مؤثر بردید؟ نه. خب خود اینو از این دو راهی که شما گفتید، به این شکلی که شما گفتید، به دست نیاوردیم. پس خود این خارجه، خود این خارج از گردونه معرفت میشه. تازه حالا اگه اومدید یه توجیهاتی کردید که از راه اثر رو نمیدونم اینها، یعنی عقلیه، خود این مطلب جز مطالبی میشه که طبق بیان شما از استواری قوی برخوردار نیست، درجه دو هست و با یه دو تا تشکیک در موردش آسیب میبینه و از بین میره. نکته دیگر این که خود دریافت های حسی ما متکیه به یه سری داده های عقلی هند. این خیلی عامیان است که شما فکر کنید که ادراکات حسی قوی تر از ادراکات عقلی هند. خود ادراکات حسی اعتبارشون به یه سری داده های عقلی مثل اصل هویت، اصطلاح آله تناقض و اصل علیته. خب این یه مقدار نیاز به توضیح داره که انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.